بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره دلالت اشاره بود. چیزی که گفتیم خیلی تو اصول فقه یا تو فقه مطرح نشده، ولی خب یه بحث خوبیه. اینم تازه به عنوان یه نمونه من دارم عرض میکنم، اما الا اینجور مباحث خیلی هست که میشه تو اصول فقه مطرح کرد، اما خب فعلا تو اصول بحث نشده. امشب من فقط یه چند تو آیه شریفه قرآن رو یادداشت کردم، اینها رو به عنوان مثال برای دلالت اشاره. دلالت اشاره این بود، دلالت هایی که مقصود نیستند، یا به عبارت دیگر دلالت های طبعی یا دلالت های تتفل. تتفل یعنی همون توفیلی بار، دلالتی که توفیلی، هدف اصلی نیست، مقصود متکلم یه چیزه ولی چیز دیگری هم فهمیده می شود. بله، الان این آیاتو الان میخونم، ولی غیر از اینا الان یه آیه دیگه به ذهنم اومد. این آیه‌ای که درباره شب‌های ماه مبارک رمضان و میفرماید که شب‌ها اشکالی ندارد هم بستر شدن در ماه مبارک رمضان، میفرماید که احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، احل لکم لیلت الصیام در شب رمضان حلال است بر شما، الرفث الى نسائکم، رفث هم که یعنی همون هم بستر شدن. ببین این آیه که الان دلالتش روشنه یعنی چی؟ مقصود از این آیه اینه که یعنی شب ماه مبارک رمضان اشکالی نداره، درست؟ ولی حالا ببینید اینجور استفاده ای که من میخوام بکنم ببینید میشه یا نه. اگر کسی مثلا بخواد چند دقیقه قبل از اذان صبح این عرفسو الی نسائکم انجام بده، اما چند دقیقه، چند لحظه قبل از اذان صبح، و نتیجهش هم این میشه که وقتی فرصت غسل کردنم نداره دیگه، و با حالت جنابت وارد روز ماه رمضان میشه، یا حالا حد اکثرم اینه که فقط تیمم بکنه دو اذان بشه، این جایزه یا حرامه؟ کسی که میدونه اگر الان این کارو انجام بدهد فرصت غسل کردن تا اذان صبح نداره، یقین داره دا. میگیم که دلالت مطابقی آیه اینه که در شب، در شب رمضان رفث الی نسائکم جایزه. دلالت اشاره اش، دلالت طبعیش اینه که در شب جایزه دیگه، تا قبل از اذان صبح شبه. پس می شود از این آیه استفاده کنیم، کسی که یقین داره فرصت غسل ندارد بازم جایز است این کار رو انجام بده، بعد فقط تیمم بکنه یا تیمم نکنه دوباره روز بشه، روزش هم درسته، کفاره‌ای هم نداره، گناهی هم نکرده. این یه مثال، این مثال حالا به ذهن ما. مثال های دیگری که حالا بله دلالت اشاره اینه دیگه، این آیه دلالت میکند بر این که رفس الى نساء جایز است در آخرین لحظه شب که فرصت غسل وجود ندارد. نه اطلاق آیه این بود که در شب، شاید شب منیش اینه که یعنی شبی که رفس انجام بده و غسلم انجام بده، این معنای مطابقشه. و اما این مواردی که حالا یادداشت کردم، بیشتر این هایی که یادداشت کردم بحث فقهیه، ولی یکی دو تاش هم غیر فقهیست. آیا شهدا همین جوری که غسل میت ندارند، آیا نماز میت دارند یا ندارند؟ شهدا نماز میت دارند یا نه؟ آیا میشه کسی به این آیه استدلال کنه بگوید قرآن میفرماید بل احیا اون عند ربهم؟ این آیه میفرماید که شهدا احیا اون زنده اند، برای زنده نمیشه کسی نماز بخونه دیگه. وقتی نماز میخونند که کسی مرده باشه، این آیه دلالت میکنه بر این که شهدا زنده اند، کسی هم که زنده باشه نماز میت نداره. دلالت مطابقی آیه چیه؟ دلالت مطابقی آیه اینه که این آیه میخواد بفرماید که شهدا مقام والایی دارند، یعنی در مقام تکریم شهداست. از این احیا اون ما استفاده بکنیم که شهید زنده است، زندم نماز میت نداره. الان فتوای اینجوری هست، الان فتوای اینطوری هم هست که شهید نماز میت ندارد. این که مثلا میبینید که مثلا بعضی شهدها رو برشون نماز میت خوندند، مثلا حضرت حمزه سید و شهده پیغمبر خدا برش نماز میت خونده، حتی نماز میتی که بر حمزه خونده شده 70 تکبیر هم پیغمبر فرموده، ولی اون دلیل نمیشه داد، چون حد اکثر دلیل بر اینه که جایز است، اونم فقط برای حمزه. شاید حمزه هم خصوصیتی داره به خاطر اینکه پیغمبر 70 تو تکبیرم گفته. حالا اینجا تو پرانتزم این تو ذهن شریف دون باشه دا، نماز میت همین که پیغمبر 70 تو تکبیر گفته، این شاهد اینه که اگه شما 6 تا 7 تا 10 تو تکبیر گفتید اشکالی ندارد. اگه این ذکرایی هم که تو نماز میت تو رساله نوشته اینا رو نخوندید یا اشتباه خوندید، هیچ اشکالی نداره، اصلا از خود تو یه چیزای دیگه بخونید اشکال نداره دا. یعنی همین متن مثلا فرض کنید تکبیر اولی رو که میگویید شهادتین رو بگید، به هر عبارت دل دو خاص بگویید، چرا میشه؟ بله، به هر عبارتی اشهد ان لا اله الا الله، یا بگویی که اقول ان الله واحدون، یا شهد تو به وحدانیت الاله، هیچ اشکالی نداره. اینا رو تو نماز میت هر جوری بخونیم طوری نیست، یعنی این ذکرای خاص ضرورتی نداره، حتی مستحب هم نیست که حتما اینا رو بخونید، نه هرچی خوندی طوری نیست. این یه مثال. مثال دوم، مثال دوم اینه که اگر کسی مسلمانی را سهواً بکشه، مثلا تصادف که زدی یه نفر رو کشت، اینجا که سهواً کسی را کشته هم باید دیه بدهد هم کفاره، کفارم داره دیه، فتحریر رقبت مؤمنته، هم باید کفاره بده هم باید دیه بدهد. دلیلش هم که آیه شریفه قرآن و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة بدية مسلمة الى اهله. بلی اگر حالا کسی عمدن کسی را کشت، این خب دیه که نداره، قصاص داره، می شود به جای قصاصم پول گرفت. بله، جهنم و عقوبت اخروی هم مسلم داره. قرآن می فرماید که و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها فغضب الله علیه و لعنه و اعد له جهنم و ساعت مسیرا. هر کسی آدمی را عمدن بکشه، خدا جهنم رو برش آماده کرده، خدا لعنتش میکنه، خدا غضبش میکنه، این حرفا. ولی به هر حال کسی که عمدن کسی رو میکشه کفارم داره یا نداره؟ قصاص داره، یا به جای قصاص پول بگیرند و دیه بگیرند، داره. اگر سهبن میکشت هم کفاره داشت هم دیه، ولی اگر عمدن کشت دیه یا اون دیه یا اون قصاص رو داره، ولی کفاره رو داره یا نداره؟ بین دو جور میشه استدلال کرد. میشه ما اینجوری استدلال کنیم، بگوییم که وقتی قتل خطعی کفاره دارد، به طریق اولا قتل عمدی هم دارد. کسی که عمدن میکشه با یه یا یه عبد آزاد کنه، یا 60 روز روزه بگیره، یا 60 بعد به تمام بده. این در صورتی که بخوایم بگیم کفاره داره. میشدم بگیم کفاره نداره، به خاطر اینکه اون آیه که درباره قتل خطئیه فرموده هم کفاره و هم دیه، ولی آیه ای که درباره قتل عمدیه فرموده جزاؤه جهنم. الان دلالت اشاره این آیه این میشد که در قتل عمدی فقط عذاب اخرویه، کفاره ندارد، مثل سید دوم در باب احرام. کسی که محرمه اگر شکار کرد کفاره داره، اما اگر دوتو شکار کرد هیچ کفاره ای نداره دیگه. اگر دو بار کسی در احرام سید کرد و من عاده فینتقم الله من، کسی دو بار سید بکنه خدا ازش انتقام میگیره. پس الان یه دلالت اشاره این که این آیه که میفرماید جزایش جهنم است، یعنی جزای دنیوی ندارد. مثال سوم، خب بله، الان که بحث ما بحث فقهی که نیست، ما داریم اصول فقه بحث میکنیم. من که الان نمیخوام توی این مسئله الان بگویم که حتما کفاره دارد یا ندارد، من دارم مثال میزنم برای دلالت اشاره. مثال سوم، قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهودی ها و نصارا میگویند که ما فرزند خداییم و احباؤه دوستان خداییم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بگو اگه شما بچه خدایید پس چرا خدا عذابتون میکنه؟ فلما یعذبکم به ذنوبکم، در برابر گناهانتون عذابتون میکنه. آیه 18 سوره مائده. این آیه الان دلالت مطابقش اینه که یهودی ها و مسیحی ها فرزند خدا نیستند، این معنیش دیگه. آیا از این آیه میشه استفاده کرد که پدر بچه خودش را کتک نمیزنه؟ چون این آیه میگوید که یهودی و مسیحی ها میگن ما بچه خداییم، خدا میگه اگه بچه خدایید پس چرا عذابتون میکنه؟ معنیش اینه که یعنی پدر بچه خودش را در برابر گناهش عذاب نمیکنه و شما را که در برابر گناه دو عذاب میکنه معلوم میشه بچه خدا نیستید. آره دیگه نه ابنا هم همینجوره احبا اوهو باز منیش اینستا شما دوست خدا نیستید به دلیل اینکه خدا در برابر گناه عذاب میکنه. معنیش اینه که دوست را در برابر گناه عذاب نمیکند، شما را که خدا عذاب میکنه معلوم میشه دوست خدا نیستید. قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه قل فلم یعذبکم بذنوبکم. یعنی اگه بچه خدا بودید که پدر که بچه‌شو عذاب نمیکنه، اینکه خدا شما را عذاب میکنه شاهد اینه که شما بچه خدا نیستید. مثال دیگر آیه 14 سوره حشر می‌فرماید که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما گمان می‌کنید کفار با هم متحدند در حالی که دل اینا با هم پراکنده است، دلشون با هم اختلاف داره. دلالت مطابقی آیه که روشنه، دلالت مطابقی آیه اینه که کفار ظاهرن ملت واحدند، باطنن هم با هم چیه؟ اختلاف دارند. الان مثلا ظاهرشون میبینی اروپایی ها با هم متحدند علیه مسلمان ها، ولی روزی که وقتش بشه از همه بیشتر خودشون علیه خودشون می جنگن. شاهدش جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اینجوری بود دیگه. یا مثلا تو بوسنی هرزگوین که اونام خب اروپاییان، اینام اروپاییان دیگه، چقدر جنایت کردن. خب این دلالت مطابقی آیه. حالا دلالت اشاره آیه، ببینید اگر که امام جماعت داره یه نمازی میخونه، شما یه نماز دیگه میتونید به این امام جماعت اقتدا کنید یا نه؟ مثلا فرض کنید امام جماعت نمازش تمامه، شما نماز رو شکسته، یا ایشون داره نماز ظهر میخونه شما میخواید نماز عصر بخونید، میشه اقتدا کنید یا نه؟ میشه اینجا بگوییم که این آیه میگوید تحسبهم جمیعا، خیال میکنید اینا مثل همه، این تکبیر میگه شما میگوید، این رکوع میره شما هم رکوع، این سجود میکنه شما هم سجود، ولی با قلوبهم شتا، این دلش اینه که نماز ظهر میخونه شما دلتون اینه که نماز عصر میخونید، این دلش اینه که نماز عدا میخونه شما دلتون اینه که نماز قضا میخونید. به این آیه بعضی ها استدلال کرده اند بر این که اگر نماز امام با نماز مأموم دو چیز باشه اقتدا جایز نیست. این که حالا میبینید که فتوا میدن یعنی جایزه، اون دلیل خاص داره دا. به الا اگه ما باشیم و این آیه، بعضی ها اینجوری استدلال کرده اند. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، دلالت مطابقش اصلا ربطی به مسلمونم نداره، تا چه ربطی به نماز داشته باشه؟ این کفار رو داره میگه، این دلالت مطابقی، ولی دلالت اشاره، دلالت اشاره یعنی دلالتی که مقصود نیست، مقصود اصلا مقصود این آیه مسلمون هست یا مسلمون ها مقصود نیستن، اصلا نمازم مقصود نیست، ولی دلالت اشاره اصلا همین بود دیگه. تحسبهم جمیعا، یعنی ظاهرا خیال میکنی اینا همه دارن یه جور نماز میخونن، رکوع و سجودشون مثله، و قلوبهم شتا، نیتشون فرق میکنه. و آیم در مقام نکوهشه. نخه اگه ربط داشته باشه که میشه همون دلالت مطابقه و تزمون اینا میشه. ما از اول میگفتیم دلالت اشاره یعنی چیزی که اصلا و اصلا متکلم تو ذهنش هم نیست. بله، مگر اون جلسات قبلی نگفتیم که گاهی یک کلام یه دلالت مطابقه داره و ده ها دلالت اشاره. الان من که دارم اینجا حرف میزنم، آیا میخوامم بگویم که یعنی یه آدم زنده اینجا هست؟ من که اینجا قصدی ندارم، ولی کسی که از بیرون میشنوه این به ذهنش میاد یا نه؟ کسی که از بیرون میشنوه میگه یه آدم زنده اینجا هست با یه آدم زنده دیگه داره حرف میزنه، اینه میشه دلالت اشاره دیگه. مثال دیگر، قرآن می‌فرماید و قالوا اتخذ الله ولداً، می‌گویند که خداوند فرزند داره. سبحانه، خدا منزه هست از این حرفا. بل عبادون مکرمون، بلکه ملائکه عبد خداند، عبد مکرم. یه عده میگوین خدا بچه داره، یعنی ملائکه بچه خداند. سبحان الله، سبحانه، خدا بچه نداره. بل عبادون مکرمون، ملائکه عبد خداند. خب دلالت مطابقی آیه که روشنه، دلالت اشارش اینه هر کسی که بلد شماست عبد شما نیست، هر کسی که عبد شماست بلد شما نیست. الان میشه از این آیه استفاده کرد که بچه آدم غلام آدم نیست، چون اونا میگن ملائکه فرزند خدا، خدا میگه نه فرزند نیستن، عبدند. یعنی اگه فرزند باشه عبد نیست، اگه عبد باشه فرزند نیست. دلالت اشاره آیه اینه که بلد بودن با عبد بودن قابل جمع نیست. ای کسی بلد فرزند دیگه عبد نیست، اگر عبد فرزند نیست. آیه دیگر، این آیه شریفه که گمانم اگه اشتباه نکنم سوره زخرف فکر میکنم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون. بله، سوره توبه فرمایید. سوره توبه، التائبون العابدون الحامدون السائحون. سائحون یعنی چی؟ یعنی اونایی که همیشه روزند، روزه میگیرد و تو مسجده، این معنای سائح. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. ببینی الان این آیه شریفه ده تا صفت رو ذکر میکنه، امر به معروف و نهی از منکر رو باب عاطفه آورده، الامرون بالمعروف و الناهون باب داره، اما اون قبلیاش باب نداشت. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. ببین اینا باب نداره، نگفته تائبون و عابدون و حامدون و سائحون. امر به معروف و نهی از منکر رو واو داره، اونجایی که واو داره علتش روشنه، علتش اینه که امر به معروف با نهی از منکر ضد همند. چون امر به معروف میگه این کارو بکن، نهی از منکر میگه این کارو نکن. طلب ایجاد فعل یکی طلب ترک فعل، ضد همه، چون ضد همه عطف کرده. اما اینجایی که میفرمایید تائبون، عابدون، حامدون، فلان فلان، اینها ضد هم که نیستن. حالا وقتی که واو نباشه، وقتی واو نباشه دار، ظاهرش اینه که اینا همش یه چیزه. توبه کردن، حمد خدا گفتن، روزه گرفتن، رکوع کردن، سجود کردن، همش یه چیزه. تائبی که عابد است، عابدی که حامد است، حامدی که سائه است، یعنی همش میشه یکی. اما امر معروف و نهی از منکر یکی نمیشه، به خاطر اینکه یکی فعل یکی ترک. خب الان دلالت مطابقی آیه، دلالت مطابقش اینه که هر کسی این ده تو صفت رو داشته باشه، خداوند او را مدح کرده است، خدا ستایشش کرده. این دلالت مطابقی آیه. ولی دلالت اشارش اینه ها که میشه بگیم این ششتای اولی یه چیزه، چوباب نداره. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون. این ششتا یکیست، بعد یکی دیگه امر معروف، یکی دیگه نهی از منکر، یکی هم والحافظون لحدود الله. مثال دیگر، نه دو چیزه، یکی طلب فعل میکنه، یکی طلب ترک. دو تو کاره دیگه، دو تو فعل. بله یه آدمه اما یه فعل نیست. اما توبه و حمد و صبح و تسبیح و فلان یک فعله. آیه دیگر، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرزو لهن فریزتن. آیه 236 سوره بقره، 37 میفرماد، 237 بقره. لا جناح علیکم، اشکالی ندارد بر شما، بحثی نیست اگر که طلاق بدهید زنها را، مالم تمسوهن، تا موقعی که هنو عروسی نکردید. 36 خب خیلی خیلی، البته این حال همیشه تو ذهنتون باشه، هر آیه تو قرآن همیشه یه شماره بالاتر با آدرس بدید به خاطر بسم الله. او تفرزو لهن فریضه. دلالت مطابقی آیه چیه؟ دلالت مطابقی آیه اینه که اگه کسی زن یا عقد کرد قبل از عروسی، میتونه طلاقش بده، یا میتونه هنوز مهر مشخص نکرده طلاقش بده. این معنای مطابقی آیه، طلاق قبل از عروسی اشکالی ندارد. ولی دلالت اشارش اینه ها، ببینید بحث آیه طلاق بود. اگر یک کسی بگه میشه یه عقد نکاح بخونیم مهریه رو توش ذکر نکنیم، میشه یا نمیشه؟ درسته؟ به دلیل همین آیه. این آیه درباره طلاق ها، ولی میفرماد که او تفرزو لهن فریضتن. تفرزو لهن فریضتن یعنی که مهر ذکر بکنید. میفرماد قبل از این که مهر رو مشخص بکنید جایز طلاق بدهید. خب اگه جایز طلاق بدم، طلاق کیه؟ وقتی که اول نکاحی باشه. پس میشود نکاح بدون مهر، و نکاح بدون مهر صحیح به دلیل این آیه. آیه دیگر، این پیاده روی های کربلا و مکه و مشهد پیاده روی بهتره یا سواره؟ این آیه می‌فرماید که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، رجالا یعنی پیاده، و علا کل زامر، به یه دیگم که سوار شطورند، یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل زامر. معمولا تفاسیر میگن که این که خداوند اول پیاده رو گفته بعد از سواره رو، معلوم میشه پیاده ثوابش بیشتره. آیه فقط در مقام اینه که اعلام بکنید به حج مردم پیاده و سواره می آیند، اما اینکه کدام بهتره آیه در این مقام نیست، ولی مفسرین میگن چون که رجالن رو اول فرموده بعد علی کل زامر، اول پیاده رو فرموده بعد سواره، معلوم میشه که این ثوابش بیشتره. اینم دلتش نه غیر مقصود، یعنی خود نه، الان مقصود آیه چیه؟ این آیه در مقام چیه؟ در مقام خبر از این که مردم میآیند حج. آها این مقصوده، این میشه مطابقی. یا مثلا میره، حالا یه مثال دیگه میگم، اینا همه شنیدید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طواف سوار انجام داده. طواف پیغمبر خدا هم سوار بر شتر بوده، سوار بر شتر طواف کرده. دلالت مطابقی این کار پیغمبر صلی الله علیه و آله اینه که سوار طواف کردن طور نیست، با ویلچر اشکالی نداره، با ماشین، با دوچرخه، با موتور، یا اگر پله برقی بگذارند دور کعبه، مردم وایسند روی این پله برقی، این همینجور خودش به چرخه دور کعبه، اشکال نداره دیگه. این دلالت مطابقی، ولی دلالت اشارش اینه که بول و کود شتر پاکه. از کجا فهمیده میشه پاکه؟ پیغمبر که سوار شتر میشه و تشریف میاره به مسجد دور کعبه طواف میکنه، خب از کجا اطمینان دارید که این شتر یه دفعه بول نکنه؟ اگر بولش نجس باشه برزه تو مسجد، مسجد نجس میشه، حرامه، و مسجد را هم در معرض نجاست قرار بدیم، حرامه. این که پیغمبر سوار شتر تشریف میاره به مسجد، هر آن احتمال داره که این شتر ادرار کنه، این دلیل برای اینه که ادرار شتر پاکه. چی؟ خب تکلیف نداره، تکلیف نداره، تکلیف نداره. اگه تکلیف داشت، مثلا یک کسی تکلیف داشته باشه، سلسل بولم داره، این جایزه بیاد تو مسجد یا نه؟ نه، اون پدر مطمئنه که نمیدونم پوشکش کرده است که اگر یک کسی مثلا عاقله، سلسل بولم داره، بولش به اختیار خودش نیست، میتونه بره تو مسجد؟ اگر خودشو پوشک بکنه وقت میتونه، به الا حرام میبره تو مسجد دیگه. خلاص اینا میشه دلالت اشاره. باز مثلا بینید این آیه شریفه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا توابین و متطهرین رو دوست دارد. دلالت مطابقش که روشنه، تواب یعنی اونی که خودشو پاک میکنه از گناه و از شرک، متطهرینم یعنی اونی که خودشو پاک میکنه از حدث و خبث. پس تواب یعنی پاک از گناه و شرک، متطهر یعنی پاک از حدث و خبث. آیا میشه از این آیه استفاده کنیم که توبه از تطهیر مهمتره؟ چون اینو اول خدا ذکر کرده، طهارت از شرک و طهارت از گناه مهمتر است از طهارت از مثلا نجاست و حدث و خبث. باز یه چند تا آیه دیگه من یادداشت کردم، حالا اون نمیگم، این یه مورد رو ذکر میکنم. حالا این دیگه آیه قرآن نیست، تمام ضرب المثل ها تو کفایه، خب کفایه عربیه، یه جا تو کفایه گفته قلم اینجا برسید سر به شکست، درست همینجور نوشته دیگه. الان این جمله که قلم اینجا برسید سر به شکست دلالت مطابقش چیه؟ دلالت مطابقش اینه که اینجا که میخواستم اینجا رو بنویسم نوک قلمم شکست، این دلالت مطابقش. دلالت اشاره با تبعیش اینه ها، یعنی اینجا بحث جبر و اختیاره دیگه بیشتر نمیشه ادامه داد، اینجا دیگه گنجایشش نیست، تحملش نیست. صد تا دلالت اشاره اینجا میشه ذکر کرد، اینجا بحث جبر و اختیاره نمیشود گفت، اینجا بحث قضا و قدره نمیشود گفت، اینجا بحث عرفانی نمیشه گفت، مولوی تو مثنوی گفته قلم اینجا برسه سر به شکست، خاقانی تو دیوان خودش گفته قلم اینجا برسه سر به شکست. حالا آقای آخوند اینا رو که معلوم نیست تو ذهنش بوده، ولی میشود اینا رو بگوییم به عنوان دلالت‌های اشاره این جمله‌ای که ضرب المثل، و هر ضرب المثلی همین جوره. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.